سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم پخش می شود. ابتدا چند خبر مهم. تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان جهانی صحت میگوید که 13 میلیون نفر در افغانستان با بحران امنیت غذایی روبرواند. آقای گبریسیوس در شبکه ایکس یا توییتر سابق امروز نوشت که در میان این 13 میلیون نفر نزدیک به 1 میلیون کودک از سوی تغذیه حاد رنج میبرند. و افزوده که سازمان جهانی صحت برای ادامه کمکهایش با شفاخانه ها در افغانستان به 185 میلیون دلار نیاز دارد تا از مرگ و میر کودکان و زنان بیشتر به دلیل سوء تغذیه و ناامنی غذایی جلوگیری شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021 کمک های جهان با این کشور به گونه چشمگیر کاهش یافت. شاهراه سالنگ پس از ترمیم و بازسازی امروز برای ترافیک بازگشایی شد. به این مناسبت شماری از مقامهای بلندپایه حکومت طالبان در یک نشست خبری شرکت کردند. بازسازی این شاهراه به شمول تونل سالنگ حدود 4 ماه پیش آغاز شده بود. این شاهراه یکی از مهمترین مسیرهای ترانزیتی افغانستان محسوب می شود. در اثر فرو ریختن سقف یک خانه در ناحیه نهم شهر کندهار دیشب 4 کودک جان باختند. محمد اشرف پدر یکی از این کودکان امروز به رادیو آزادی گفت که در جمع 4 کودک 1 پسر و 3 دختر شاملند. علت اصلی این رویداد تا هنوز روشن نیست، اما همه ساله بنابر بارانهای شدید فرو ریختن سقف خانه ها در نقاط مختلف افغانستان قربانی می گیرد. و نخستین محموله کمک‌های مواد غذایی امروز از اردن به غزه رسید. با گزارش خبرگزاری رویترز، برنامه جهانی غذا WFP امروز در بیانیه از رسیدن این کمک‌ها به غزه خبر داد. در یک تحول دیگر، اردوی اسرائیل بر 2 شفاخانه فعال در شمال غزه یورش برد و کارمندان آنها را بازداشت کرد. این در حالی است که در نتیجه حملات هوایی روز سه‌شنبه اسرائیل بر جنوب به غزه دست کم 45 فلسطینی کشته شدند. اسرائیل گفته که عملیات نظامی علیه گروه جنگجوی حماس در جنوب غزه ماها ادامه خواهد داشت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را به عنوان سازمان حراس افغان میشناسند. پایان خبرها. شش و 33 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، تا کمتر از 1 ساعت دیگر در نیویورک نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بحث در مورد افغانستان آغاز خواهد شد. امروز 20 دسامبر 1 سال از ممنوعیت تحصیل دانشجویان دختر در افغانستان گذشت. در گزارش نیز وضعیت مهاجران افغان در جرمنی را به بررسی می‌گیریم.
به یاد ماست، کسی نمیتواند وطن را فراموش کند. جایی که انسان به دنیا آمده باشد به هیچ وجه نمیتواند فراموش شود.
و مقامهای اوکراین از سرنگون کردن چندین تیاره بی سرنشین روسیه خبر دادند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته دنبال کرده می توانید. از 6 شام تا 6 صبح روی امواج موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر با شمای من جعفر احمدی میزبان شماستم. انتظار می رود که روزا آتون‌بایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان امشب به اعضای شورای امنیت این سازمان در مورد اوضای کنونی افغانستان معلومات دهد. در خبرنامه دیروز دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یونما از اشتراک خانم آتون‌بایوا در این نشست شورای امنیت خبر داده شده. قرار است که نشست 7:30 امشب به وقت کابل در نیویورک برگزار شود. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده.
انتظار می رود تا کمتر از یک ساعت دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان نشست را برگزار کند. خبرنامه یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان روز گذشته گفت که در این نشست شورای امنیت سازمان ملل روزا آتون‌بایوا رئیس این دفتر و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان به اعضای این شورا در مورد وضعیت جوری افغانستان معلومات خواهد داد، اما جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده. این نشست ساعت 10 صبح به وقت نیویورک و 7:30 شب به وقت کابل آغاز خواهد شد، اما برخی آگاهان ابراز امیدواری میکنند که شورای امنیت سازمان ملل متحد با در نظر داشت آنچه در افغانستان میگذرد اقدامات جدی و عملی را روی دست گیرد. نصرالله استانکزای استاد سابق حقوق علوم سیاسی پانتون کابل یکی از آنهاست که میگوید
امیدوار استم شورای امنیت ملل متحد تصامیم خود تحت نظر منافع قدرت های بزرگ و بخصوص اعضای دائمی شورای امنیت اتخاذ نکنند بر مبنای واقعیت های افغانستان که او عبارت از نقض حقوق بشر است در افغانستان و همچنان فقر جدی که دامنگیر مردم افغانستان است و بی سرنوشتی سیاسی که هیچ کس به شمول خود اعضای شورای امنیت برایندش امیدوار نیست تصمیم اتخاذ کنه.
این آخرین بحث سال 2023 میلادی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است محدودیت های وضع شده بر دختران و زنان در افغانستان را هم به بررسی بگیرد که تا هنوز از سوی طالبان رفع نشدند، از جمله مسدود ماندن دروازه های مکاتب دخترانی بالاتر از صنف ششم و پنتون ها برای دختران دانش آموز. کس بسته شدن دروازه های پنتون ها برای دختران امروز دقیقاً یک سال میگذرد.
در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی همچنان وبسایت ما در مورد آنچه امروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان مطرح خواهد شد با شما حتما خواهیم گفت.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19.21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این مجله خبری ما با گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم در حال پخش است. یک مقام دیدبان حقوق بشر با اشاره به سپری شدن یک سال از محرومیت تحصیلی دانشجویان دختر در افغانستان میگوید که این وضعیت به شدت به زیان افغانستان است. حکومت طالبان در 20 ماه دسامبر سال 2022 مانع رفتن محصلان دختر به پوهنتون‌های افغانستان شد. این اقدام با واکنش تند یونما و اعتراض محصلان دختر به همراه شد. فائزه ابراهیمی گزارش میداد.
منو خدا سلام بر شما. درست یک سال میگذارد که دروازه های پانتون برای دختران افغان بسته است. حکومت طالبان در 20 دسامبر سال 2022 فرمانی که صادر کرد گفت که تا امر رسانی دروازه های پوهنتون برای دختران بسته می باشه، هرچند تاکنون که یک سال از این تصمیم طالبان میگذرد و در این یک سال نهادهای مختلفی از جمله خود دختران محصل واکنشی داشتند و درخواست کردن از حکومت طالبان که دروازه های تحصیل را برای آنها بگشایند، اما حکومت طالبان تاکنون این تصمیم خود را تغییر ندادند. ما با تعداد از دختران محصل صحبت کردیم که آنها یک سال گذشته را یک سال پرچالش و یک سالی سراسر از ناامیدی توصیف کردند. سعیرا یک تن از دانشجویان پوهنتون هرات که گفت که به گفته خودش 6 سال در دانشکده طب درس خوانده و اکنون خانه نشین است، همسنفی هایش از این دانشکده فارغ شدند و اکنون کارشان آغاز کردن و او بیکار و در خانه نشسته است. همزمان با تعداد از دختران دیگر هم صحبت کردیم که آنها هم مشکلات و چالش های را بیان کردند. اما دانشجویان پسر در صحبت با رادیو آزادی میگویند که حکومت طالبان باید فرصت تحصیلات عالی را به خواهرانشان بدهند تا آنها هم در ساختن آینده افغانستان سهم داشته باشند. هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی میگوید که در یک سال گذشته به خاطر این تصمیم طالبان هیچ دختر دکتر، انجینیر، معلم و یا یک دختر در جامعه به عنوان یک فرد تحصیل کرده تقدیم نشده و این به افغانستان و در حال حاضر و همچنان به آیندهش یک ضرر هست. ما گفته خانم بارین قابل تعجب نیست که به خاطر تصمیمی که طالبان گرفتن بسیاری از دختران با مشکلات روحی و روانی دست و پنجه نرم می‌کنند. همزمان برخ از مقامات پیشین وزارت تحصیلات عالی در نظام جمهوری که ما با آنها صحبت کردیم، آنها هم در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در سالهای قبل بیشترین متقاضیان در امتحان کانکور و در داخل پوهنتون‌ها دختران بودند، اما اکنون دختران از این فرصت تحصیلی محروم شدند. حامد عبیدی سخنگوی وزارت پیشین وزارت تحصیلات عالی در نظام جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان هرچند گفتن که روی یک مکانیزم کار میکنن و توقع میره که این مکانیزم هرچه زودتر تکمیل شود و باید به دختران این حقشان داده شود. این در حال است که در کنار نهادهای حقوق بشری و نهادهایی که حامی حقوق زنان هستند، جامعه جهانی و کشورها هم از این تصمیم طالبان انتقاد کردند، اما تنها ممنوعیت تحصیلات عالی نبوده که دختران و زنان را متأثر ساخته، بلکه دختران در حال حاضر از رفتن به پارک، از رفتن به سفرهای طولانی بدون محرم، حتی از کار کردن در آرایشگاه ها و دیگر مسائل هم منع شدند.
حسینه سروری یکی از محصلان محروم از تحصیل است. جاوید نعیمی با او صحبت کرده و نخست در مورد حسش پرسیده.
دقیقا روز یادم از شب وقتی که ما اطلاعات اخبار خواندیم و گفتن دختران را میتونن به دانشگاه مراجعه کنن چون دروازه دانشگاه بسته شده، و او بدترین احساس بود که من در مو شب یعنی احساس کردم. تا حالا من مو درد احساس میکنم و دقیقا دخترهایی که بودن یعنی هیچ کدامشون به یه امید ارزو نبودن که دروازه دانشگاه بسته میشه.
پیش از این اعلام فضای پوهنتون برای آموزش دختران چگونه بود؟ بدون شک صنف ها جداگانه پسرها و دختران، محدودیت های هم وجود داشت، اما آیا باز هم با وجود این محدودیت ها برای بانوان دانشجو فضای پوهنتون ها قابل پذیرش بود؟
دختران به هر وجهی که بودن چون دوست داشتن، هر کدامشون رشته خود درس خود دوست داشتن و هر کدامشون باید امید آرزو آماده بودن که مثلا این درس خود تمام کنن و نظر خدمت به جامعه خود شود. و صنف هم قسم بود که مثلا دخترها جدا بودن، حتی تایمشان جدا بودن، روزشان جدا بود، ولی باز هم اینا مانع دختران شدن، یعنی هر نوع کوششی میکردن که مانع شون و این کار کردن.
و در این یک سال بر دختران در افغانستان فکر میکنین چی گذشته با بسته شدن پوهنتون ها و ای که هزاران تن خانه نشین شدن، مثل شما که در مقطع ماستری درس میخواندین و سایر همقطاران شما؟
تا جایی که من خبر دارم و به دیده عمل میبینم، دخترهایی که مثلا صنف 6 هستن و ناامید شدن، اما وقتی که از مکتب رخصت شدن یعنی صنف 6 خلاص کردن و چقدر اشک از صنف ها بیرون شدن، امتو محصلین هم هر کدام شون این بسیاری مثلا درصدی کمش مثلا خودکشی و خودکشی دزده، مثلا تکلیف های روانی بیشتر شده. وقتی که شما در شفاخانه صحت روانی علی‌آباد مراجعه کنین میبینین و دیده عمل میبینین که چقدر محصلین به مرض روانی مبتلا شدن، چون در خانه نشستن، یک امید، یک زندگی نامعلوم، یعنی تمام تحصیلی کردن فلان دولت نابود شده است.
و فکر میکنین چی تعداد از دانشجویان دختر در حال حاضر قصد ترک افغانستان را به خاطر ادامه تحصیل دارن، چون دروازه ها در داخل افغانستان برایشان بسته است؟
میبینین تنها محصلین نمیخواین، تنها دختران نمیخواین که مثلا از این کشور خارج شوند. حتی مادرای و فامیلایی که هستن دخترایشون مکتب نمیتونه خوانده، اونا خارج میشن. و تمام محصلین هر کدامش آرزو داره، یعنی هر کدامش که هدف به خاطر زندگی خود داره، به خاطر درس خود داره، هر کدامش کوشش میکنه از افغانستان به زودترین فرصت از اونجا بیرون شود. فکر کنین افغانستان یک جهنم شده برای زنان افغانستان.
آیا رفته رفته افغانستان تا چند سال آینده دیگر متخصص، دکتر، ماستر و معلم زن نخواهد داشت، یا فکر میکنین تا هنوز امید باقی است؟
فعلا هم که ما میبینیم دکترای متخصص ما فعلا نیستن. اگر کسی در افغانستان آمارگیری کنه، بهترین دکترای ما از افغانستان خارج شده، بهترین معلمایی که داشتیم، بهترین استادایی که داشتیم، و تا چند وقت دیگه ببینه که افغانستان نه ماستری داره نه دکتری داره و به یک گودال تاریکی تبدیل میشه. بس خلاص.
رای حل را شما در چی میبینین به عنوان یک کسی که محصل بودین، درس خواندین، در فضای اکادمیک سپری کردین؟ چگونه ممکن است آموزش دختران ضایع نشوه و اونا دوباره اجازه پیدا کنند که باز در پوهنتون ها، مؤسسات تحصیلات عالی و مکتب ها حضور داشته باشند؟
ما خدای فکر هستیم وقتی که جامعه جهانی، سازمان ملل و امی خود آمریکا، وقتی خودشان توانستند که می ماهی دیبیم، فکر هستیم که خودشان ای امی گروه تروریستی رو به افغانستان آوردن، خودشان هم میتونن امی رو از بین ببرن. ما هیچ وقت ما نمیتونن یک فضایی رو تشکیل بدن که بتونن آزادانه دخترها درس بخونن یا به فکر آن آرام. ما همون شکل طالبانی و مکتب ما طالبانی و دانشگاه طالبانی را دوست دارن و هیچ وقت ما را حل نمی‌بینیم که جامعه جهانی به زودترین وقت باید و سازمان ملل باید به زودترین وقت یعنی تصمیم بگیره که طالبان یعنی محو کنه.
حسینا سروری از محصلان افغان بود. خاطره امرخیل محصل دیگر است از پوهنتون طب کابل که دروازه پوهنتون ها برای دختران بسته شد، خاطره آرزو داشت یک جراح موفق شود. او میگوید هر زمانی که بسته شدن دروازه های پوهنتون ها برای دختران به یادش می آید اشک می ریزد. بیشتر در این گزارش.
یک سال از بسرشتن پانتون های ما میگذره و ما وقتی میخوایم در مورد از صحنه صحبت کنیم نمیشه، اشکایم سر میکنه، نستن نمیتونم صحبت کنم. و مو روزی که دانشگاه بسته میشد اعلامیه به نشر رسید، ما در حال آمادگی گرفتن به امتحان بودم، مثلا باورم نمیشد. خب بعد از اینکه من رفتم خودم دیدم یعنی واقعا این گپ راست بود، شوکه شدم. مثلا این اصلا باور نمیکردم وقتی که پانتون بسته شد، اونم صحنه اشکایم سر کرده بود، اصلا نمیتونستم خودم کنترل کنم. بعد از اون روز من کاملا انگیزه من بعد از دست دادم، یعنی حالا وقتم که من کتاب میگیرم سردرد میشم، اما تمام خاطرات از ذهنم مرور میشه. خاطره خیلی بد زندگی مثلا اون روز که پندون بسته شد، ما نترستم دیگه بارزای خود برسیم و همیشه در زندگی من این هدف داشتم که من یک جرای موفق شوم. ولی متاسفانه که فعلا ما نمیتونیم دیگه درس بخونیم و پیش بریم با هدفهای ما برسیم. و همونطور مثل من هزاران دختر دیگه بارزایشان که بعضشان از دنیا رفتن و باز دیگرشان در خانه ششتن و همه گیره وضعیت روحی روانی خیلی بدی به سر میبرن.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. حالا هم سر میزنیم به هرات، جایی که در گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گفته شده که پس از حدود 2.5 ماه از زلزله های ویرانگر در این ولایت، بیشترین زیان های جسمی و روانی به دختران و زنان رسیده. این گزارش را جاوید فیضی مرور کرده و همین حالا در برنامه با ماست. فیضی صاحب، بیشتر چی می دانیم؟
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA میگه که افزایش رویدادهای طبیعی در افغانستان و نیازهای مهاجران عودت کننده دختران و زنان افغان به نقطه شکست میکشانه. این اداره روز چهارشنبه در گزارش نوشته کرده که پس از زلزله هرات و در آستانه بازگشت مهاجران افغان از پاکستان، بیشتر افراد متاثر از جمله زنان حامله نیاز به درمان فیزیکی و روانی دارند. در این گزارش که درباره زلزله هرات نوشته شده، بیشتر تمرکز او بر دختران و زنان است و گفته شده که برخی از زنان آواره از بابت ویران شدن خانه هایشان نگران هستند و برخی از اونها نیز مسئولیت مجروحان خود و مسئولیت تمام خانواده خود به عهده دارند. پیو اسمیت، رئیس صندوق سازمان ملل متحد برای آسیا پسیفیک، میگه که بسیاری از زلزله زده ها از جمله زنان حامله آسیب دیدن و گفته که بر علاوه صدمات جسمی، مشکلات روانی نیز پیدا کردن و او گفته که این دختران و زنان رنج میبرند و رنجشان به خاطر این است که خانواده هایشان از بین رفته، خانه هایشان از بین رفته، تمام زندگیشان از بین رفته و گفته که اونا به شدت به حمایت روانی برای کمک به مبارزه و بازسازی زندگی خود نیاز دارند. بر اساس معلومات صندوق جمعیت ملل متحد، 4 زلزله که از 7 تا 15 اکتبر رخ داد 1.6 میلیون نفر تحت تاثیر قرار داده و اکنون که بیش از 2 ماه از او زلزله میگذره، هنوز هم 76 هزار زن از جمله 38 هزار دختر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند تا از این فاجعه بیرون شوند. برخی زلزله زدگان هرات نیز از وضعیت بدشان هم شکایت میکنند. پیش از این برخی زلزله زدگان هرات در گفتگو با رادیو آزادی از نبود سرپناه و نیازمندی‌هاشان به کمک‌های بشردوستانه هم شکایت کرده بودند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در گزارش خود از بازگشت مهاجران افغان از مسیر تورخم و اسپین بولدک که بسیاری از اونها نیازمند کمک‌های صحی و روانی هستند نیز نوشته کرده. یه اداره افزوده که در هر دو طرف گذرگاه مراکز صحی عاجل ساختن تا امکانات صحی را برای همه از جمله زنان حامله فراهم کنند.
تشکر از شما جاوید فیضی، خبرنگار رادیو آزادی، گزارش میداد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از همراهی شما. حالا هم سر میزنیم به اوکراین، جایی که مقام‌های آن کشور از سرنگون کردن چند تیاره بی سرنشین روسیه خبر دادند. همزمان با این، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که امیدوار است در مبارزه با تهاجم غیر موجه روسیه کمک‌های بیشتری ایالات متحده را دریافت کنند. فرشته نگاه گزارش میدهد.
نیروهای اوکراینی ادعا می‌کنند که چندین طیاره بدون سرنشین روسیه را که قصد حمله بر اهداف در این کشور را داشتند سرنگون کردند. به گفته این نیروها، از جمع 19 طیاره بدون سرنشین روسیه که قصد حمله بر کیف، اودسا، خرسون و دیگر مناطق پرجمعیت را داشتند، 18 طیاره را سرنگون کردند. سرهی پاپکو، مسئول اداره نظامی کیف، پایتخت اوکراین، در تلگرامش نوشته که بر اساس اطلاعات ابتدایی، عملات طیاره‌های بدون سرنشین روسیه در شهر کیف خسارات جانی و مالی در پی نداشته است. همزمان نیروهای هوایی اوکراین اعلام کردند که روسیه 2 راکت رهبری شده را به نزدیک خارکیف در شرق این کشور پرتاب کرد که تلفات جانی در پی نداشته. مقام‌های نظامی خرسون در جنوب اوکراین امروز اعلام کردند که در حمله راکتی روز گذشته روسیه 16 نفر به شمول 4 کودک زخمی شدند. عملیات جدید روسیه بر اوکراین در حال انجام شده که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین نشست خبری امسال خود دیروز ابراز امیدواری کرد که آمریکا برای مبارزه با عملیات روسیه کمک‌های بیشتر را در دسترس اوکراین قرار دهد. اما ساعت پس از این اظهارات گزارش‌های منتشر شد که بر اساس آن صنایع آمریکا به بسته جدید برای کمک بیشتر به اوکراین و تقویت سرحدات آمریکا پیش از آغاز سال آینده میلادی رأی نخواهد داد. روسیه نزدیک به 3 سال پیش عملات غیر موجهش بر اوکراین را آغاز کرد که در نتیجه آن میلیون ها اوکراینی از خانه هایشان بیجا شدند، صدها تن دیگر هم جانهایشان را از دست دادند.
حالا هم در مورد سیما استانگزای با شما میگویم، یک زمان معاون والی جوازجان بود و حالا در جرمنی بسر میبرد.
سیما استانگزای که در حکومت قبلی معاون والی جوازجان بود اکنون با خانوادهش در آلمان پناهنده شده است و در تلاش سرگیری زندگی تازه هستند. حکومت آلمان به آنان پناه داده است و در حال حاضر در یک خانه دولتی زندگی می کنند. سیما که 10 سال با رادیو آیساف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان کار کرده است می گوید که او این کشور را نه به دلیل تهدید امنیتی بلکه به خاطر محدودیت های طالبان علیه زنان ترک کرده است.
امنیتی گواخ نوه، ما تا زانی و مالی گواخ نوه، ولی
تهدید امنیتی نبود، هیچ خطر متوجه من نبود. تنها چیزی که طالبان داشتن محدودیت های پشت هم علیه زنان بود که وضع می کردن.
خزو و سپدوی بانده هر او رز مثلا نوی فرمانو نایده خزو پا برخه که صادره وله خوانزی و ترسول تعلیمی سنگ و ترسول
مکتب ها بسته شدن، دانشگاه ها بسته شدن، زنان از کار من شدن. من که کشور را ترک کردم یکی از علتهای بزرگ همین محروم شدن فرزندانم از آموزش بودن.
خدمت و کمود خدمت جوگه سمه نو لوی لامل و اصلی لامل زماد اولادو تعلیم بود.
سیما برخلاف بسیاری از پناهجویان افغان توانسته افزون بر فرزندانش پدر و مادرش را نیز با خود بیاورد. همچنان او برای رسیدن به آلمان مانند هزاران پناهجوی دیگری افغان زحمت و سختی های راه های غیر قانونی را هم ندیده است.
اینجا با کدام مشکل خاص روبرو نشده ایم. همان روز نخست در میدان هوایی برای مدوموتر آمده بود تا وسایل من را انتقال بدهند. اینجا که به این خانه آمدیم افراد از سوسیال آمدن و یک مقدار پول برای خرید مواد غذایی دادن. پس از آن سندهای مربوط به خانه را بر ما امضا کردن و بعد کارتهای اقامت دادن و حالا اجازه کار هم برای ما داده اند. در اینجا ما با کدام مشکل روبرو نیستیم. تنها مشکل ما این است که زبان بسیار پیچیده و یادگیری این زبان بسیار مشکل است.
سیما این را هم میگوید که با گذشت 2 سال نتوانسته دختری کوچکش کودکستان پیدا کند و اما فرزندان دیگرش مصروف درس هستند. سیما استانگزای می‌افزاید که حکومت آلمان زمینه و امکاناتی که برای پناهجویان افغان به شمول خودش فراهم کرده است خوب هستند، اما ادغام شدن در این کشور کار و ادامه تحصیل وابسته به یادگیری زبان است.
دلتا قانون در شاید است باید اول زبان زکی.
اینجا قانون این گونه است که هر کس باید اول زبان را یاد بگیرد. این شرط ضروری است. اگر کسی بخواهد ادامه تحصیل کند هم باید اول زبان را بیاموزد. اگر کسی به دنبال کار باشد دولت با او همکاری می کند تا کار پیدا کند.
سیما که 2 سال است در این کشور زندگی می کند می گوید که وقت پیشرفت کشورهای دیگر را می بیند و بحران و عقبگرد افغانستان به یادش می آید. به گفته سیما ترک افغانستان یکی از سخت ترین تصمیم ها در زندگیش بوده است.
بلا وطن هر لحظه در یاد ده، وطن خود سوک نسیره ولی هر جای کسی تزوگ رسید.
وطن هر لحظه به یاد ماست، کسی نمیتواند وطن را فراموش کند. جایی که انسان به دنیا آمده باشد به هیچ وجه نمیتواند فراموش شود. وقتی که به فیسبوک میبینم افسوس میکنم که مردم کشورهای دیگر به چه اندازه در آرامش هستند و امکانات دارند، اما مردم ما به چه اندازه بیچاره هستند. این واقعا انسان را آزار می دهد. من این احساسم را کاملا بیان کرده نمی توانم. این برای هر کس سخت است که کشورش را ترک کند و از آن دور شود. من همیشه به فرزندانم می گویم که دعا کنید که کشورمان آباد شود و همه دوباره برگردیم.
در روز پیل همیشه از خپل ماشومان توایم از دعا و کس خپل حیوات مجورسی خپل وطن مجورسی و لس ما آرام سی.
پس از برگشت طالبان به قدرت، هزاران خانواده از افغانستان به کمک کشورها به اروپا منتقل شدند، اما شمار زیادی دیگری افغانان که با شرایط جامعه جهانی برای بیرون کردن از افغانستان برابر نبودند، با قبول خطر مرگ از افغانستان و از مسیرهای سخت و دشوار در تلاش رسیدن به کشورهای غربی هستند. با این همه سیما میگوید که بزرگترین آرزویش این است که یک زمان به کشورش برگردد.
تشکر از همراهیتان. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد.